بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 24 بهمن ماه 1400 هست. خصال 99 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب تذکر عرض بکنم که ما در ابواب 13 گانه و ابواب 14 گانه حدیثی که برای شما مخاطبین قابل استفاده باشد پیدا نکردیم. از این جهت در ابواب 15 یعنی باب 15 خصلتی وارد میشیم. در خصال جلد 2 صفحه 502 در اونجا می فرماید که روایتی را زراره نقل می کند. یقال قلت لعبی جعفر علیه السلام التکبیر و ایام التشریق فی دبر الصلوات، قال التکبیر و به منا فی دبر 15 صلات و بالامثال فی دبر 10 صلوات. مستحب است که زراره میگه خدمت امام صادق علیه السلام، امام به باقر علیه السلام عرض کردم که تکبیراتی که در ایام منا حاجی ها میگن بعد از نماز مستحبه، اونا رو توضیح بدم. میدانیم که مستحب است حاجی هایی که در منا هستند در تعقیب نماز بعد از هر نمازی یه تکبیراتی را بگن. اونایی که در منا هستند بعد از 15 تا نماز مستحب است که این تکبیرات را بگن، یعنی روز دهم منا که یوم النهره بعد از نماز ظهر اول شروع میشه تا روز 13 منا نماز صبح که مجموعا میشود 15 تا نماز میشه. مستحب است که این تکبیراتی که الان عرض میکنیم این تکبیرات رو بگن. اما اونهایی که در منا نیستن، در شهرستان ها و کشورهای دیگه هستن، برای اونها مستحب است بعد از 10 تا نماز بگن، یعنی از نماز ظهر روز عید قربان شروع میشه تا روز 12 عید قربان یعنی 12 ذی‌الحجه بعد از نماز صبح تمام میشه، یعنی 10 تا نماز تمام میشه. خب حالا اون ذکرا چیه؟ اون تکبیرات، اون تکبیرات اینه که پشت سر هر نمازی میگن. حاجی هم که مشرف شدن مکه یا اینجا آشنا هستن. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، الله اکبر علی ما هدانا، والله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام. خب این ذکر، این تکبیرات بعد از هر نمازی گفته میشه تا 15 تا نماز که در سه روزی که حاجی ها اگر در اونجا بودن در منا بودن. و اونها که در شهرستان ها و کشورهای دیگه هستن اونا بعد از 10 نماز میگن. در روایت بعدی در خصال جلد دو صفحه 503 راجع به این مطلب صحبت میکنه که نظافت بدن و زدن موهای زاید. در اونجا از امام صادق علیه السلام نقل شده است که از سنتو فی النورته فی کل 15 یومن فمن اتت علیه 21 یومن فلیستدن علی الله عز و جل ولیتنور یا ولیتنور، یعنی مستحب سفارش شده که در هر 15 روزی 2 هفته یک بار انسان بدنش را نوره بکشد، به اصطلاح از داروی نظافت استفاده بکند. و اگر 21 روز شوکه نوره نکشیده و نظافت نکرده، امام میفرماید که اگر پولی هم نداره بره قرض کنه، داروی نظافت بخرد و خودش را نظیف بکند و خداوند قرض او را ادا میکنه، چنانچه خدا میرسونه که قرض را ادا کنه. و میفرماید که اگر شخصی 40 روز برش گذشته و از داروی نظافت استفاده نکرده، این فرد مؤمن کامل نیست، مسلمان کامل هم نیست، خیلی از احترام هم برخوردار نیست. البته توجه داری که در اینجا که مسئله نوره مطرح شده، شاید نوره خاصیت منحصر به فرد نداشته، منظور نظافت زدودن موهای زاید باشه، حالا یا به واسطه نوره که اون زمان از نوره استفاده میکردن، الان هم همینجوری داروی نظافت داروخونه ها دارن، یا به وسیله اصلاح ابزار ماشینی باشه یا استفاده از تیغ باشه، اینها را هم بعید نیست که ما بگیم شامل بشه. هدف و غرض این است که یک انسان مسلمان هر 2 هفته یک بار به خودش برسد و موهای زاید بدن را اصلاح بکند و خودش را ترتمیز نگه داره. و حتی اگر 21 روز شد پولم ندارد قرض بکند، به عهده خداست که این قرض ادا بکنه. خب اینها یک سفارشات بهداشتی هم هست، انسان همیشه نظیف باشه، که شما الان میبینید گاهی در این فضای مجازی نشان بده 20 ساله حمام نرفته، موهاشو نزده، یک هیولایی شده. اینو چیزایی نیست که اسلام اینها را بپسنده. اسلام دوست داره انسان نظیف باشد تا موهای زاید بدنش را هر 2 هفته یک بار اصلاح بکند، بزند، همیشه یک مسلمان ترتمیدی باشه. لذا میفهمید اگه شخصی 40 روز موهای زاید بدن را اصلاح نکند، نزند، مؤمن کامل نیست، مسلمان کامل نیست. و مسلمان کامل، مؤمن کامل اونی که به نظافت بدنش، به نظافت زیر بغلش برسد، بدنش را نظیف نگه داره. اسلام یه همچین اسلامیه که در روایات دیگه هم هست، ان نظافت من ایمان، اینها جز ایمانه. و در جمعه سفاره شده که انسان برسد به نظافت فردی خودش، شخصی خودش، همیشه یک انسان نظیفی باشه. در روایت بعدی که در جلد 2 صفحه 504 اومده، ابواب 16 گانه، یعنی اونهایی که 16 صفت هست، 16 خصلتی، در اونجا روایتی را از امام علی علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود ان من حق العالم ان لا تکسر السؤال علی ولا تسبقه فی الجواب. عالم یه حقوقی برگردن شاگردانش داره، برگردن مردم داره. عالمی که در یک مجتمعی، در یک جامعه زندگی میکند، یکی این که زیاد سوال بر او نکنه، یعنی اونم یه ظرفیتی داره دیگه، شاید منظور این باشه که اینقدر پرسش هایی نکند که او را آزار برساند، خستش بکند، چون بعضی از سوالان واقعا سوال نیست، سوال های خیلی مذهبی هم نیست، سوال های حاشیه‌ای به تعبیر امروزی ها. میفهمید حق عالم این است که خیلی انسان سوال برو نکنه. بنده تو پرانتز عرض بکنم، شاید مراد از اینکه خیلی سوال نکند یعنی هر چیزی رو که یاد گرفت بره عمل بکنه، بعد بیاد سوال بکنه. در یه روایتی هست که امام چهارم یه شخصی سوالی کرد، رفت فورا دوباره اومد یه مطلب دیگری از حضرت پرسید، حضرت فرمود اول اینی که یاد گرفتی برو عمل بکن، بعد بیا دومی را. متاسفانه مشکل ما این است که اونایی هم که میخوان با عالم رفت آمد بکنن همش میخوان علم جمع بکنن، نه علم را به کار ببرن. شاید مراد این روایت این باشه که در صدد نماش همش سوال بکنی پاسخ دریافت بکنی، بلکه سوال بکن، اونو عمل بکن، به کار ببند، بعد دوباره سوال بکن. همش کار تو سوال کردن نباشه. شاید مراد روایت این باشه. شاید هم همون باشه که خیلی زیاد سوال نکن که خستش بکنی. حق دیگر عالم برگرده ما این است که اگر در مجلسش نشستیم کسی از او سوال کرد، ما بی‌ادبی نکنیم، ما جواب بدیم. خب از عالم سوال پرسیده شده نه از ما. ما گاهی فضولی میکنیم و میپریم وسط، نه سر پیادیم نه ته پیاد، ما جواب میدیم. حتی اگر بلد هم باشیم جواب را، ما نباید جواب بدیم، از او پرسیدیم. حق سوم این است که اگر دیدی که از یک سوالی جواب نداد، شما اصرار نکن بر جواب. شاید صلاح دیده در اون جلسه نه جواب نده. ولا تله علیه دا عرز، دیدی که رو برمیگردانه از سوال شما، بر جواب اصرار نکن. گاهی وقتا عالم تشخیص میده اینجا جواب سوال را بدهد صلاح نیست، شما اصرار نکن. ولا تأخذ به ثوبهی ازا کسله، وقتی میبینی که حوصله نداره، کسله، خسته هست، لباسش را نکش، اصرار نکن. آویدان به تعبیر ما به لباسش نشو که هی سوال بخواد پاسخ بده. حق دیگر عالم این است که با دستت به اشاره نکنی، احترام رو نگه داری، پیش او چشمک نزنی، پیش او در جلسه زیرگوشی با دیگران صحبت نکنی. یکی دیگر از حق عالم این است که دنبال پیدا کردن عیوب او نگردی که ببینی که چه عیب و ایراد این فرد در زندگی داره. حق دیگرش این است که شما در جلسه وقتی که او جوابی را بیان کرد، شما نگی بله فلان کس غیر از این نظرش هست، اینا بی‌ادبی حساب میشه. و حق دیگر عالم بر انسان این است که سرد او را پیش مردم فاش نکنیم، پیش دیگران غیبتش را نکنیم و آبروی را حفظ کنیم، چه در حضورش و چه در غیابش، جایگاهش را، مقامش را، احترامش را نگه داریم. حق دیگر عالم این است که ما وقتی خدمتش میرسیم، دیگرانم نشستن، یه سلام به همه بگیم و یه سلام خصوصی به عالم عرض بکنیم به عنوان احترام. و حق دیگر این است که اگر دیدیم درخواستی دارد این عالم، ما از همه دوتر بلنشیم خدمتش را بکنیم و مشکلش را برطرف بکنیم. به عبارتیر خدمتکاری او را ما بر خودمان مقدم می‌داریم نسبت به دیگران و از همراهی عالم خسته نشه. دیدی که عالم در یه جلسه نشسته، شما هم در اون جلسه بشین خسته نشو. حتی اگر عالم حرف نمیزند بازم شما در جلسه بشین، چون داستان مثال عالم مثال درخت خرما هست که گاهی از او خرما میفته انسان برمیداره استفاده میکنه. عالم هم اینجوریه، در جلسه گاهی دیر صحبت میکند اما یک کلمه حکمت آمیدی میگد به درد شما میخورد استفاده میکنی. توقع نداشته باش عالم ور پشت در هم صحبت بکند، بلکه بشین در جلسهش گوش بکن، ولو نیم ساعت یه بارم یک کلامی را بگد، غنیمت برات. بعد میفرماید که عالم به منزله انسان روزدار است که در راه خدا جهاد میکند، روزها روزه دارد، شبها به نماز میستد و در راه خدا جهاد میکند. ارزش عالم اینقدر زیاده، یعنی ثواب عالم ثواب روزداره، ثواب نماز شبخانه، ثواب مجاهد فی سبیل اللهه. و اگر عالمی از دنیا برود، رخنه در اسلام پیدا می شود که تا روز قیامت اون رخنه و اون سلمه و اون روزنه قابل پوشیدن و صد نیست. بعد می فهمه که طالب علم اینقدر ارزش داره که 70,000 فرشته از مقربان آسمان در تشییع جنازه و حضور پیدا می کنند و او را بدرقه می کنند و تشییع جنازه می کنند. خب این بیانی که الان از امام صادق علیه السلام نقل شد که ارزش عالم و علم را بر ما بیان می کنه و حقوقی که او دارد حقوق او را بر ما بیان می کنه. خب این نشان میده که ما باید خیلی زیاد از این عالم ها استفاده بکنیم. متاسفانه اقل قلیلی هستن که قدر عالم را بدانند، در محضر عالم بشینند، از علمش استفاده کنند. وقتی که مسئله فوتبال مطرح میشه شما میبینی که 100,000 کمتر و بیشتر در یک ورزشگاه جمع میشن که ببینن آقا این توپ کجا رفت، سمت راست رفت، سمت چپ رفت، که هیچ عقل سلیمی این را نمیپسندد. بعد هم که توپ به سمت راست یا چپ میره هورا میکشیم، داد بیداد فریاد که چی شده، انگار که عالم کن فیکون شده. اما شما میبینی که عالمی در یک جلسه مسجدی حسینیه صحبت داره، صحبت‌های ارزشمند داره، استقبال کننده بسیار نادر. البته این رام عرض بکنم که ظاهرا مراد از عالم در این روایت فقط داشتن دانش تنها نیست، بلکه علاوه بر این خودش هم اهل عمل باشه. عالم در حقیقت در روایت داره کسی که به علمش عمل کرد عالم، اگر کسی به علمش عمل نکرد جاهل. لذا انسانها جامعه ما باید بگردد، عالمهای عامل را پیدا کند، از حضورش بهرمند بشه، ساعتها در جلسات او بشیند، سکوت کند، گاهی یک کلام حکمت آمید از او میشنود سرنوشت زندگیش را عوض میکنن. اینقدر ما وقت نداریم که در دنیا همش دنبال توپ بگردیم و دنبال توپ باشیم و دنبال این گروه باشیم و اون گروه باشیم. و متاسفانه عمرهای ما در چیزهای مصرف میشه که هیچ ارزش نداره مصرف کنیم و از جلسات عالمان شایسته خودمون را محروم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.